آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه میگوید حل مناقشه هسته ای ایران نیازمند تلاشی دیپلماتیک است. در یک حمله هوایی در مرز افغانستان و پاکستان 61 تن کشته شدند. پادشاه اردن به اسرائیل در مورد شهرکسازی در بیت المقدس هشدار داد. ساعت 21، امروز پنجشنبه پنجم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس سال 2010 میلادی است. در این ایام نوروزی برای همگی شما که جلا و صفای این ایستگاه رادیویی هستید، آرزوی سلامت، سعادت، سربلندی و مهمتر از همه پیروزی داریم. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد و هانا کاویانی میزبانی شما را در این مجله عهده داریم. شاید بد نباشه اگر بعد از همه این دیدبوسی ها و عید مبارکی ها سلامی هم به شما بکنیم.
با سلام.
سلام به همگی شما عزیزان و هانا کاویانی آغازگر این مجله شبانگاهی نیز خواهد بود.
ترکیه اعلام کرد باید به راه حل دیپلماتیک در مناقشه هسته‌ای ایران فرصت بیشتری داده شود. بوراک اوزوگرگن، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه تاکید کرد که در مورد مناقشه هسته‌ای ایران همچنان به تلاش دیپلماتیک بیشتری نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است کشورش با در اختیار داشتن جنگ افزار هسته‌ای از سوی هر کشوری در خاورمیانه مخالف است، اما ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. ترکیه یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت سازمان ملل از شدت تحریم‌های تازه علیه تهران کاسته است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که این اقدام برای جلب حمایت کامل چین و روسیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است. بر پایه این گزارش، نوک پیکان تحریم‌ها همچنان به سوی سپاه پاسداران خواهد بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در یک حمله هوایی ارتش این کشور 61 تن که گفته می‌شود از ستیزه‌جویان بودند همراه با 10 نفر در یک مدرسه مذهبی کشته شدند. این حمله هوایی در منطقه ماموزای در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد. گفته می‌شود بسیاری از رهبران پاکستانی طالبان برای جلوگیری از حمله تهاجمی ارتش به جنوب فرار کردند. پادشاه اردن روز پنجشنبه در کنفرانس سران عرب در لیبی گفت روز روند صلح خاورمیانه بر سر دوراهی قرار گرفته است. ملک عبدالله دوم شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را دلیل این موضوع دانست و هشدار داد اسرائیل با این کار با آتش بازی می کند. پادشاه اردن در گفتگو با نشریات محلی تاکید کرد همه گزینه‌های قانونی و دیپلماتیک وجود دارد تا با آنچه که وی تخلف اسرائیل از قوانین بین‌المللی خواند برخورد شود.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه ترین خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. ناامیدی رئیس جمهوری روسیه از دولت اسرائیل. از سرگیری گفتگوهای قدرت‌های بزرگ بر سر مناقشه هسته‌ای ایران، از جمله اینکه تحریم‌های جدید چه باشند و چگونه اعمال شوند. درباره رایزنی‌های باراک اوباما با دیگر رهبران کشورهای قدرتمند، نظر یک دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی کنونی را جویا شده. 900 نفر بیانیه‌ای را برای آزادی دانشجوی در بند امید منتظری امضا کردند. با سهراب مختاری یکی از این 900 امضا کننده گفتگو کردیم. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه گفت دمشق ضمن اینکه خود را برای پیگیری روند صلح با اسرائیل متعهد می‌داند، اما هیچ امیدی به دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور در این زمینه ندارد. نادر وکیلی.
بشار اسد که در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار لبنان شرکت کرده بود گفت جنگ بدترین راه حل است و ما باید برای استقرار صلح تلاش کنیم. رئیس جمهوری سوریه افسود اما این به آن معنا نیست که ما امیدی به دولت فعلی اسرائیل در این زمینه داریم. وی گفت من فکر نمی‌کنم اسرائیل نیز گزینه دیگری به جز صلح داشته باشد. بشار اسد در ادامه مصاحبه‌اش خاطرنشان کرد واقعیت این است که اسرائیل امروزه هم ضعیف‌تر است و هم استفاده از گزینه نظامی دیگر تضمینی برای موجودیت اسرائیل نیست. سوریه و اسرائیل دست کم 4 دوره از مذاکرات غیر مستقیم صلح را با میانجیگری ترکیه برگزار کردند، مذاکراتی که نهایتاً در سال 2008 و پس از حمله اسرائیل به نوار غزه فرو پاشید. سوریه میگوید گفتگوهای مربوط به صلح بدون تعهد اسرائیل به خروج نیروهایش از بلندی‌های جولان میسر نیست، بلندی‌های استراتژیکی که در سال 1967 توسط اسرائیل تسخیر شد. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه ماه گذشته اسرائیل را متهم به زورگویی کرده بود، زیرا اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اگر صلح میان دو کشور به جای نرسد امکان یک جنگ همه جانبه افزایش می‌یابد. دیپلمات‌های منطقه می‌گویند ادامه حمایت و پشتیبانی سوریه از حزب الله در چارچوب تبادل جنگ‌های لفظی تل‌آویو و دمشق امری بدیهی است، اما مقام‌های آمریکایی به سوریه به خاطر پشتیبانی‌اش از گروه حزب الله هشدار دادند، گروهی که از سوی ایران نیز حمایت می‌شود. بشار اسد در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت وی در پشتیبانی از چیزی که او آن را مقاومت کشورهای عرب نام برد ثابت قدم است. آقای اسد گفت حتی مقاومت هم در پی صلح است، زیرا این جنبش به هنگام نبود صلح شکل گرفته است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. قدرت‌های بزرگ گفتگو بر سر مناقشه هسته‌ای ایران را سر گرفتند. حال چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ بر سر این است که آیا اصولاً تحریم‌های جدید علیه ایران ضروری است یا خیر. کشورهای غربی عضو گروه 5 علاوه 1 می‌گویند چنین تحریم‌هایی ضروری است، اما روسیه و چین هنوز چنین باوری ندارند. چالش پیش رو نیز این است که تحریم‌های جدید باید شامل چه مواردی باشند و چگونه اعمال شوند. تمام این اختلافات باعث شده تا چشم‌انداز یک قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران مبهم بماند. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، در گفتگوی با همکار ما رضا الفت چالش‌های موجود بین قدرت‌های بزرگ و نیز آخرین رایزنی‌های باراک اوباما با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را این گونه تجزیه و تحلیل کرده است.
خب در این مقطع خاص بقیده من با توجه به مشکلاتی که هست کشور برای متقاعد ساختن روسیه و چین برای به کار گرفتن یک سری تحریم‌های کارساز علیه ایران که توفیقی در این زمینه حاصل نشده، یک نوع مشورت مجدد، یک نوع به اصطلاح تعیین هدف برای این که به اصطلاح فرض کنیم یک استراتژی جدیدی پیریزی بشه که این ماجرا به طور پیش بره، چون این خیلی بغرنج‌تر از اون چیزی که همه فکر می‌کردن بوده، و نهایتاً این که چه راه حل‌های دیگه‌ای برای کشورهای بزرگ غربی باقی میمونه که اون خواسته های نهایی خودشون رو بتونن تامین کنن.
قطعنامه‌ای که بدین صورت و با این بدبستان‌های طولانی بین اعضای شورای امنیت به دست میاد اصولاً چقدر میتونه مؤثر و جدی باشه؟
خب دیگه دقیقاً مسئله همین است که شما بهش اشاره کردید. اونجور که الان بوش میرسه این هستش که فرض کنید که اگر توافقی هم صورت بگیره، اون قطعنامه‌ای که در پایان میشه بهش رسید دارای اون میزان قوت که جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که راه و روش تغییر بده نخواهد بود. ولی این دلیل اون نیستش که این مسئله از بین بره و یا تمایل آمریکا و اروپا برای اینکه ایران سیاست هسته‌ای خودشو تغییر بده فرق بکنه و یا اینکه خطر مثلا حمله احتمالی اسرائیل به ایران کمتر بشه. لذا مسئله این هستش که خب اگر تحریم ها نتونه اونطور که اینها دلشون میخواد پیاده بشه، چرا حرفای دیگه باقی میمونه؟
آقای خونساری، این روزا سخن از تحریم های گزنده و فلج کننده زیاد به میون میاد. اصولا آیا تجربه موفقی از چنین تحریم هایی در دنیا وجود داره به نظر شما؟
در اصل به نظر من میشه گفتش که تجربه های موفقیت آمیزی وجود داشته، نه به این لحاظ که به طور آنی کارساز بوده، ولی بهای ادامه سیاست رو برای فرض کنیم بعضی حکومت ها زیاد کرده. مثلا در آفریقای جنوبی تحریم ها نهایتا مؤثر بود. مؤثر بود نه از نظر اینی که اقتصاد آفریقای جنوبی رو مختل کرد، بلکه از نظر روانی در اون جامعه تونست خیلی نقش مفیدی رو بازی بکنه. تحریم ها علیه قذافی به خصوص منع عبور و مرور و رفت آمد پروازهای مختلف خارجی به لیبی خیلی خیلی ضربه بزرگی برای دولت قذافی بود و دیدیم که نهایتا او راه و روش خودشو تغییر داد. گفت به طور قاطعانه که این یک به اصطلاح مرهمی است که میتونه آنی به نتیجه برسه، ولی به هر حال با مرور زمان اثرات خودشو میگذره.
به عنوان سوال آخر، شما فکر میکنید سرانجام کار به کجا خواهد کشید؟ آیا روسیه و چین نظر امریکا و کشورهای غربی رو میپذیرن؟ یا غربی ها قطعنامه ملایمتر تنظیم میکنن که رضایت مسکو و پکن رو جلب بکنن؟
به نظر من یک قطعنامه نیم بندی به تصویب خواهد رسید که هیچ مسئله رو حل نخواهد کرد و حل مسئله به مسائل دیگه خواهد کشید و مسئله نتیش که اون مسائل دیگه که من بهش اشاره میکنم چه شکل و فرمی رو در نهایت خواهد گرفت.
اثرگیری گفتگوی قدرت‌های بزرگ بر سر مناقشه هسته‌ای ایران، از جمله اینکه تحریم‌های جدید چه باشند و چگونه اعمال شوند. و گفتگوی همکارم رضا الفت را می‌شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در همین زمینه. و ما 900 فعال اجتماعی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط امید منتظری شدند. امید منتظری که از روز 7 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، در تاریخ 10 بهمن ماه به دادگاهی جمعی آورده شد و مورد محاکمه قرار گرفت. وی در دادگاه به تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب امید منتظری را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. 900 امضا کننده این نامه همچنین خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده امید منتظری شدند. امید منتظری 23 ساله دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی است و در برخی نشریات در حوزه اندیشه و ادبیات فعالیت میکرد. گفتگویی داشتم با سهراب مختاری از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین که از جمله 100 نفر افراد سرشناس در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری است که این بیانیه را امضا کرده است. از سهراب مختاری در آلمان بشنویم.
بعد از انتخابات خب وقایع در ایران انقدر تأسف برانگیز و نگران کننده بود که همه ما وقایع رو دنبال میکردیم، اما خب نام امید منتظری و خانواده منتظری به دلیل اهمیتی که برای جامعه مدنی و جامعه آزادیخواه ایران داشت نگرانی ما رو بیشتر برانگیخت و به این دلیل همواره سعی کردیم در این ماها خبر دستگیری و زندانی شدن امید منتظری و مادرشون خانم مهین فهیمی رو دنبال بکنیم. خوشحال هستیم که خانم فهیمی از زندان آزاد شدن و همچنان نگران پیگیر پرونده امید منتظری هستیم، چرا که اون هم بیش از 2 ماه که در زندانه و هنوز خبری از اینکه آیا پرونده اون به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد نمیدونیم. ضمن اینکه میدونیم حکم بسیار سنگینی به عنوان 6 سال زندان حبس تعزیری به ایشون داده شده و همین دلیل این بیانیه چاپ شده.
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از اتهامات آقای امید منتظریه. پایه و اساس اتهامات چه بوده؟
این اتهاماتیه که دادگاه اعلام کرد. ما فکر میکنیم که این اتهامات واهی هستن به خاطر اینکه فعالیت امید منتظری در چارچوب قانون بوده، در نشریات رسمی کشور قلم می‌زده و به عنوان یک روزنامه‌نگار مطالبی که تهیه می‌کرده رو به چاپ می‌رسونده و اینها نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه یک جامعه همواره به چنین اشخاصی نیازمنده برای ترقی فرهنگی و برای پیشرفت جامعه و برای پشتیبانی و حفاظت از حقوق بشر و حقوق مردم.
گفته شده که قاضی وکالتنامه رسمی که آقای منتظری به وکیل انتخابیشون داده بودن نپذیرفته بوده. دلیل محکمه پسند قاضی برای نپذیرفتن این وکالتنامه چه بوده؟
من فکر میکنم در واقع سناریو یا سیاستی در این ایام به خصوص پیش رفته در ایران و اون این بوده که فشار خیلی مضاعفی بر نسبت به قبل بر خانواده های بازماندگان و قربانیان کشتارهای دهه 60 آورده شده و امید منتظری فرزند حمید منتظری که در کشتار تابستان 67 به قتل رسیده. ما همچنین میدونیم که بازی طلباتی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند خودشون از کسانی هستند که در اعدامهای دهه 60 مسئول بودند و به همین دلیل عدالت نه تنها در رابطه با پرونده امید منتظری اجرا نشده، بلکه قاضی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده هستند، چرا که نمیتونن بیطرف و بدون در نظر گرفتن بیطرفی قضایی که باید از این برخوردار باشن نسبت به این پرونده اظهار نظر بکنن و خودشون رو صادر کنن.
آقای مختاری، خانم مهین فهیمی مادر امید منتظری الان از زندان آزاد شدن. آیا شما از حال و روز وضعیت خانواده منتظری اطلاعاتی دارید؟
من اطلاعاتی از طرف آشنایان دنبال کردم، میدونم که امید به رغم فشار روحی که پیش از دادگاه و همینطور بعد از دادگاه وجود داشته بود براش در زندان، امروز از روحی خیلی خوبی برخورداره و خانواده نیز و دیگر دوستان همه منتظر این هستن که این حکم تجدید نظر بشه دربارش و امید بتونه بیرون بیاد. ضمن اینکه خب نگرانی ماست که عید متاسفانه امید در زندان بود و نتوانست در کنار خانوادش باشه و ما امیدواریم که امید منتظری و دیگر زندانیان سیاسی با توجه به اینکه اونها هیچ اقدامی علیه امنیت ملی کشور خودشون نکردن، بلکه برای جامعه امن و یک امنیت ملی بهتر و بهبود جامعهشون فعالیت کردن، بتونن در کنار خانوادهشون باشن. ضمن اینکه امید در این ایام میبایست امتحانات پایانی دانشگاه خودش رو در رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی می‌نوشت و متأسفانه به دلیل این گرفتاری‌ها از دادن امتحاناش باز موند و امیدواریم که به زودی با آزادیش از زندان بتونه به درسش ادامه بده و همینطور دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران نیز از این آزادی برخوردار باشن و لازم نباشه که به دلایل واهی و به جرایمی که اصلا واقعیت ندارن در زندان باشن.
900 فعال اجتماعی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط امید منتظری شدند. سهراب مختاری از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین یکی از آنها بود در گفتگو با رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. برای ارائه قضاوت‌های خودتون پیامگیرهای رادیو فردا، پیامکگیر و همچنین سکایپ بهترین راه تماس با ماست. بشنویم تعدادی از شما پیام‌هاتون رو که برای ما روی دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا گذاردید.
الو، من ابراهیم از تهران زنگ می‌زنم. من 76 ساله هستم. و همه کارکنان رادیو فردا تبریک میگم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
بوی نفرت پر شده هر جای شهر، نفرتی آکنده از ظلمت زنی. خواب نیدارم، همین بیداری است. راه بویدن چرا بستن؟ چرا؟ مردمان شهر، پس آدم کجا؟ تشکر میخواهم بازم از برنامه خوبتون. نازنین هستم از ایران.
از ایران زنگ میزنم، میخواستم سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک بگم، همچنین به خانواده همه زندانی سیاسی، علل خصوص خانواده آقای زیدآبادی، و براشون تو این سال صبر و استقامت رو آرزومندم. با تشکر.
میرحمدی هستم از بابای در. خدایم اهورا، پیامبرانم زرتشت و کوروش بزرگ، امامانم داریوش بزرگ، خشایارشا و انوشیروان، نهادل و یزگر، امام زمان من کاوه آهنگر، روحانیون من فردوسی و خیام، کتاب مقدس من شاهنامه، پیش من لوح حقوق بشر کوروش، عاشورایم قادسیه، شهدای من رستم فرخزاد و بابک خرمدین، پرچم من درفش کاویانی، بهشت آزاد، عید مهرگان و نوروز به همه ملت ایران مبارک باد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما آجیل، میوه و شیرینی. اینها پای ثابت مهمانی های نوروزی هستند. اما وقتی به این چند قلم، کمی حرفای سیاسی و یک هوا بحث درباره جنبش سبز و آینده جنبش سبز اضافه کنید، چیزی می شود نزدیک به آنچه این روزها در ایران در جریان است. مهمانی های نوروز امسال همچون دیگر سنت ها و مناسک نوروز با سالهای قبل تفاوتهایی آشکار دارد. آرش حسن نیا.
وقتی احزاب سیاسی خودخواسته یا ناخواسته تعطیل هستند و اجازه فعالیت حتی به احزاب و گروه های اصلاح طلب دارایی مجوز داده نمی شود، وقتی تعداد بسیاری از فعالان سیاسی یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه های سنگین روز شمار پایان مرخصی های خود را به کار انداختند تا با پایان یافتن مرخصی های موقتی به سلول های خود برگردند، ظاهرا بهترین راه برای انجام فعالیتی نچندان سیاسی دید و بازدیدهای نوروزی است که این روزها به تنها خبر سایت‌ها و رسانه‌های تبدیل شده که تحولات جنبش سبز را پوشش می‌دهند. سران اصلاحات این روزها با دید و بازدید از زندانیان تازه آزاد شده یا در دیدار با خانواده بازداشت شدگانی که ایام نوروز را در زندان گذراندند، هم سنت عید نوروز را به جا می‌آورند و هم پیام‌هایی به هواداران خود می‌رسانند که جنبش سبز اگرچه آرام اما هنوز زنده است. به نظر می رسد دیدارهای نوروزی در توافقی نانوشته ابزاری کارآمد برای شکلگیری گفتگوهایی شده است که در دیگر عرصه ها و صحنه ها نمی توان انجام داد. تقی رحمانی فعال سیاسی در پیام نوروزی خود پیش از تحویل سال 89 از پتانسیل دیدارهای نوروزی برای پیگیری مطالبات جنبش سبز سخن گفته بود.
اخشار متوسط در دید بازدیدهای نقاط فراز و فرود این حرکت مدنی خودشون خوب تحلیل کنن و برای اخشار دیگه جامعه هم خودشون توضیح بدن که سال 89 سال با دستاوردی باشه.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس هم درباره استفاده از دیدارهای نوروزی به عنوان راهی برای تشکیل شبکه‌های اجتماعی کوچک چنین میگوید.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش. ما در اعیاد مذهبی هم شاهد این بودیم که همین دید و بازدید ها انجام گرفت، پیام های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وصل کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو و از سوی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش میمایستی که چاره اندیشی بکنن و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه هایی باشن که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرن.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس این را تجربه ای میداند که دیگر جنبش های سیاسی مدنی در کشورهای اروپای شرقی نیز تجربه کردند.
من اولین باری که این رو به طور مشهود در ایران دیدم زمان انتخابات اول آقای خاتمی بود. خب رادیو تلویزیون که به طور رسمی و سنتی در دست محافظه‌کاران بود و هست، اما وقتی که شما مشاهده میکردید که عده زیادی از رای دهندگان، تمام کسانی که من باشون آشنا میشدم در ایران رو مصاحبه میکردم، میگفتن که ما میخوایم بریم و با آقای خاتمی رای بدیم، به طبع این سوال در ذهن شما مطرح میشه که اینها چگونه بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن، بدون اینکه رسانه مثلا این پیام رو به اینها داده باشه، در چه ظرفی اینها با همدیگه گفتگو کردن و به این نتیجه رسیدن که مثلا برن به کاندیدای واحد رای بدن. و این ظرف در واقع همین ظرف شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی و محلی و همسایگی بوده و اصولا نقش آنچه که بهشون میتونیم بگیم کارورزان سیاسی اینها هستن که در واقع نقش راهبری اصلی رو ایفا میکنن و به تبع با از طریق همین دید و بازدیدها هستش که در واقع پیام‌ها و گفتمان‌های مختلفی برده میشه در سطح افراد موجود در یک خانواده یا در یک همسایگی یا در یک محل و اینها کم کم به هم پیوند میخوره و میتونه به یک جنبش وسیع‌تر یا به خواست‌های وسیع‌تری هم بیانجامه. این یک نوعی از امتداد همون سنت‌هایی هست که ما در جامعه خودمون داریم و نیز آنچه که در سطح مدرنش به شکل فیسبوک یا توییتر داریم.
میرحسین موسوی چند ماه پس از برگزاری انتخابات و با تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌های منتقد در بیانیه 11 خود به هواداران جنبش سبز و ایرانیان در سراسر جهان توصیه کرده بود در اولین قدم هسته‌های اجتماعی را در میان خود تقویت کنند. او توصیه کرده بود تا هواداران جنبش سبز خانه‌هایشان را رو در روی یکدیگر بسازند و به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهند، یعنی به هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه هستند بپردازند و اهمیت آنها را بشناسند. توصیه‌ای که به نظر می‌رسد نوروز و سنت‌های نوروزی بهترین بهانه برای شکل‌دهی آنها بوده است.
نوروز امسال سخنان سیاسی و بحث بر سر جنبش سبز به نقل و آجیل و میوه و شیرینی مهمانی‌های نوروزی افزوده شده است.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد طی سخنانی در شورای امنیت شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه بیت المقدس شرقی را غیر قانونی خواند. دبیر کل سازمان ملل که اخیراً از سفر خاورمیانه‌ای خود به نیویورک بازگشته است، اسرائیل را به رفع موانع بر سر راه زندگی عادی فلسطینی‌ها فراخوانده است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم. درباره سخنان جدید بان کی مون و نیز اختلافات دیرینه فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر سر شهر واحدی که یکی بیت المقدس می خواندش و دیگری اورشلیم.
دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در اظهار نظری صریح و نادر اقدام اسرائیل در ساخت یک پروژه خانه‌سازی دیگر در بیت المقدس شرقی را غیر قابل قبول خوانده است. بان کی مون که به تازگی از سفر خاورمیانه بازگشته است، همچنین از رهبران اسرائیل و فلسطین خواست بدون معطلی مذاکرات صلح را از سر گیرند. اما آقای بان در این حال اشاره کرد که در حال حاضر میان دو گروه بحران اعتماد وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل همچنین با تأکید دوباره بر محکومیت اشغال سرزمین‌های فلسطینی از دید سازمان ملل گفته است کل خانه‌سازی‌های اسرائیل غیرقانونی است. فلسطینی‌ها باید قادر باشند از بخش بزرگتری از زمین‌های خود برای خانه‌سازی، کشاورزی، صنعت و غیره استفاده کنند. اسرائیل اخیراً همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری امریکا به تل‌آویو خبر ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی را اعلام کرد. اما تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو به شهرکسازی جدید به زودی به اختلافی کم سابقه میان اسرائیل و امریکا تبدیل شد و مقامات امریکا از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور بی پرده به انتقاد از این تصمیم اسرائیل پرداختند. اکنون در حالی که انتظار می‌رفت با سفر چند روز گذشته بنیامین نتانیاهو به امریکا و دیدار او با باراک اوباما دو دولت از در آشتی با یکدیگر درآیند، اما اسرائیل بار دیگر در سه‌شنبه شب اعلام کرده 20 واحد مسکونی دیگر را در محله شیخ جراح بیت المقدس خواهد ساخت. بخش اعظم ساکنان محله شیخ جراح را فلسطینی ها تشکیل می دهند، اما مقدار زیادی از زمین های این محله توسط یک تاجر امریکایی در دهه 1980 خریداری شده است و 20 واحد مسکونی جدید قرار است در زمین های این شخص امریکایی ساخته شود. با وجود اعتراضاتی که به این خانه‌سازی های جدید صورت می گیرد، شهرداری بیت المقدس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرده این پروژه‌ها پروژه‌های تازه‌ای نیستند و در تابستان گذشته تایید و تصویب شدند. با این وجود در مجموع به نظر می‌رسد چالش بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بر سر شهرک‌سازی در بیت المقدس شرقی همانند سال‌های گذشته در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. زیرا به نظر میرسد مسئله فقط ساختن 20 یا 30 خانه و یک یا دو شهرک نیست. فلسطینی ها و اسرائیلی ها سال هاست بر سر اینکه این شهر پایتخت دولت اسرائیل باشد یا مرکز سیاسی کشور آینده فلسطین اختلاف نظری دیرین و جدی دارند. اسرائیلی ها میگویند اورشلیم پایتخت تاریخی ماست و فلسطینی ها میگویند بیت المقدس پایتخت غیر قابل تغییر کشور فلسطین.
گزارش رضا الفت را میشنیدید. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. برای همه شما آرزوی سلامت و سربلندی داریم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان.
جهان امروز، رادیو فردا.
شبای شاهد از خودم میگیری. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبون تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبون تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه بباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر منو از خودم میگیری.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
تو وا کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فراموش نمیرن چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، بخوری بسه آی آدم ها، بخور میرسه آی آدم ها. بیا ای امون نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. یکی نکنین شادی کنی، روتونو به آزادی کنی، اخما تو با کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی. بیا ای امنوروز، برو ای غم امروز، الهی که ترامون مبارک باشه هر روز.
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا را می شنیدید. نام ترانه امو نوروز است با صدای ستار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی، برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانهی به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
حرمت نگاه دار، اگرش نوش میکنی سایه چو شم شعله درف کندهی به جم زین داستان که با لب خاموش میکنی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
عید امسال قشنگ‌تر از هر سال، همه میریم به
خونه آخه غریبی چسبا
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رنگش لعاب داره، رو موجاش التهاب